أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در اون بحثی که دو سه روز پیش هم مطرح کردیم این صحبت شد که لا که در جزو حروف نفی و معنای حرفیش و معناش اصولا به معنای اعدام است و در معنای حرفی لحاظ میشه مندکن در غیر خودش، اینجا اون بحثا رو مطرح کردیم. یکی از اون مطرح کرد که خود لا، مثلا لا تبع لا تشرب، این خودش هیئته. وقت چطور مثلا لا رو یا حالا باز هم دو مرتبه یک توضیح عرض میکنم، این توضیح فراموش نشه. ببینید اصولا عرض کردیم گفت لا تشرب، مثلا لا تشرب الماء، با قطع نظر از لا خود تشرب دارای ماده و هیئته. خود لا تشرب هم ماده داره هم هیئت، اما مادهش خب همون شربه که حالت معروف شرب آب، این راجع به مادهش. اما راجع به هیئتش در حقیقت دو تا نکته هیئت داره. یک نکته فعل، حالت فعلی داره، چون ممکن بود با حالت لا شرب، مثلا لا شرب فی القیام، مثلا مع قیام، به جای این که اسم به کار ببره فعل به کار ببره. و عرض کردیم در تحلیلی که برای اسناد فعلی عرض کردیم، در اسناد فعلی حدث ملاحظه میشه، این حدث رو نسبت به یک ذاتی میده، به نحو حرکت سیلانیه از عدم به وجود. یعنی وقتی تشرب میگه به فعل میاره، شرب که میگه خودون ذات در نظر گرفته میشه. لا تشرب به این معنا که این ماده که شرب باشه بعد از معدوم شدن موجود بشه، این نکته رو نگاه میکنه، معدوم بود موجود. پس یک نکتهش اینه که این مال فعل، خصلت فعل. معنای فعل این است که یک حدثی رو به یک ذات مایی نسبت بده با عنوان این که نبود و شد، این معنای فعل. اون وقت این نبود و شد رو اگر قبل از زمان تکلم به کار ببره میگه شرب الماء، اگر در حین تکلم و بعد به کار ببره یشرب الماء. پس در این نکته که هر دو در این نکته شریکن که از عدم به وجود آمد اون ماده، اون حدث که شرب باشه، شرب هم معناش واضح، و این رو اسناد میده به شخص ذات ما، این اسناد به ذات ما به این نه. پس قبل از دخول لا اینجا یک ماده بود که شرب بود، یک هیئت فعل بود که دلالتش همین نکته بود که عرض کردیم. این هیئت فعلی هم فعل مضارع بود یا به اصطلاح فعل استقبالی بود که هم دلالت بر زمان حال میکنه هم بر استقبال. تشرب الماء در لغت عرب یعنی شما شرب آب نمی کردید، الان شد، فعل به این معناست. اگر الان هم دارین صدق میکنه برای فردا هم باشه صدق، هر دوش صدق. این راجع به هیئت و ماده مدخول لا، این خیلی واضح و خیلی روشن. وقت لا که میاد، چون معنای لا اعدامه، این اعدام ممکن است به خود شرب بخوره که ماده باشه، ممکن است اون هیئت فعل بخوره. هیئت فعل وجود بعد العدمه، وجود بعد العدم. وقتی میاد میگه اعدام، یعنی این وجود بعد العدم نباید بیاد، این وجود بعد العدم نباید پیدا بشه. وجود بعد العدم معناش اینه دیگه، معنای اسمی وجود بعد العدم نیست، وجود فعلی نه، وجود ب... یعنی حرکت سیالانیه از عدم به وجود، اینجور حرکت سیالانیه. وقتی لا خورد، عرض کردیم توضیحاتش همین تازی گذشت، معانی حرفیه به نظر ما همون این معانی اسمی هن، فرقی با هم ندارن. یکیشونه همین حرفی که مرحوم نجم الائمه داره و آیون بعدی ما، مخصوصا این افرادی که مثل فصول و کفاینا مطالبی فرمودن همون معنای به نظر نجم العلمه دقیق تر باشه. خلاصش اینه که معنی حرفی اون چیزیست که لحاظ میشه نه فی نفسه فی غیره، اما اگر همون معنا رو فی نفسه دیدین میشه معنای اسمی. یعنی اگر شما ابتدا رو در ضمن قرائت قرأت من صورت مثلا آل عمران، این میشه معنای حرفی، اما بگید ابتدا یعنی چیزی قبلش نباشه، این میشه معنای اسمی. ابتدا یعنی مسبوق به قبل نباشه، به غیر نباشه، همین که مسبوق نبود این حالت. خود این حالت خودش با قطع نظر از اسم یا هر خودش معنای نسبیه، خود معنا نسبیه. این اشتباهی که کردن گفتن معانی حرفیه معانی نسبی هستن، این اختصاص معانی حرفی نداره، معنای اسمش هم نسبیه، فرق نمیکنه. یه خلطای زیاد اینجا شد، حالا ما توضیحاتش در معنای حرفی عرض کردیم، کاری به اون قسمت نداره. حالا دقت میفرمایید، پس اینی که من عرض کردم وقت چون معانی حرفی یعنی همیشه نسبت به غیر نگاه میکنیم، اسمش ابتدا میذاریم، استعلا رو یک جور نگاه میکنیم، مثلا میگیم عینک روی در رو علایدی، باز ظرفیت جور دیگه نگاه میکنیم، میگه عینک در دست من فیدی، این دو تا با هم دیگه فهم میکنیم. همه اسمان یه جوری
چونستی
نه، ببینید ما وقتی بین فرق معنی حرفی و اسم میگیم، بین کتاب و فی که نمیگیم، کتاب و فی دو تاست. یکی اشتباهشون این شده که آمدن گفتن فرق بین کتاب و فی چیه، اصلا غلطه، معنی نداره. فرق بین ظرفیت و فی چیه؟ معنای حرفی و مناسب او در اسمی، اینو باید پیدا کرد. بس سنخش باشه، نه خود ظرفیت معنای نسبیه، اینی که ما میگیم نسبی، یعنی خود ظرفیت معنای نسبیه. چه بخواهین شما با اسم رو بیان بکنید مثل ظرفیت، یا با فی بیان بکنید، فقط فرقش این دوتا رو فرقش بگیم، نه فرق کتاب با فی. خب معلومه کتاب با فی از این ربطی ندارم با هم دیگه. اینی که فیت تهد و معنا من و ابتدا در کفایه هم داره، این معنا در نجم العلمه رضی آمده این عبارت ایشونه، و یه حاشیه اونجا مرحوم میرسر شریف جرجانی داره که یلزم استعمال کل واحد در معنای آخر جواب میده. این حاشیه هم کفایه برده در متن کتاب بوارد، این در متن کتاب کفایه هم ده حاشیه میرسر شریفه.
قبول میکنه
اینو کیا؟
اینو نمیبرده که هر دو بیان من، چون میگه که سرتون
بنا بس الان کوفه قبول میکنه، میگه فقط یکیش عالی میشه
از اون جای عملی بدم قرار نگیرم.
نه این که هر کدوم بتونیم مصرف کنیم، این اشکال سرچ ان قول یا سه استعمال مذکر
را گفته، اینو مذکر وارد میکنه
این اشکال
رو، بعد از اینکه
در کفایه هم هست و مذکر شه،
نه کفایه رو جواب میده ولی مذکر
نیست. بله اون بحث دی آقای خویی هم اشکال میکنن که این شرط واضح صحت داره، بحث دیگری است، شرط نیست، این اشتباه شد. علایالن چون الان شرح کفایه اصلا شرح معنی حرفی نمیخوایم بدیم، خواهم بگم این مطالبی که آمده در کلمات مرحوم نجم العلمه انصافا معنی صحیح، من و ابتدا معناش یکیست به این معنا. این که چرا معنای حرفی نسبیست معنای اسمی نسبی نیست، در این معنایی که دو تا کلمه داریم معنای هر دو معنا نسبی هم فرق نمیکنه. اصولا ابتدا معنی نسبیه، وقتی دید قبلش نبود میگه ابتدا، باید چیزی رو ببین نسبت به دیگه. کتاب نسبی نیست، دفتر که نسبی نیست، ظرفیت خود کلمه ظرفیت نسبیه، کلمه استعلا نسبیه، مجاوزه تجاوز و اون هم نسبیه. در مجاوزه نگاه میکنه، خوب دقت بکنید، نگاه میکنه یک چیزی از یک چیزی رد شده، اینه نگاه میکنه. اینه که در طول تاریخ مثلا ما در فارسی وقتی میخوایم ترجمه کنیم ان و من رو یک جور ترجمه میکنیم، اما در عربی نکتهش اینه، نگفت مثلا علی ابن ابراهیم من ابی، گفت ان ابی، یعنی من ابتدایی ما در فارسی میگیم از پدرش، هر دو یکی میاریم. در عربی این نکته رو در نظر گرفت که گفت ان یعنی این کلام از پدرش صادر شده به علی ابن ابراهیم رسیده. خوب دقت کنید، علی ابن ابراهیم ان ابی، اینو دقت بکنید چرا در کتب حدیث ان استعمال کردن. اون نکتهش این بود که حقیقت مجاوزه، میگن ان المجاوزه دیگه، این خوندین در کتب.
من ابی یعنی از پدر صادر نشده،
ها اگر من بود ممکن بود نباشه،
خودش در آورده از پدرش.
نه حالا مثلا از پدر مبدأ، اما و لذا اینی که الان عده از علمای اهل سنت که کم داریم، شیعه هم معلوم نیست، حالا چون وضعیت شیعه در اینجا روشن نیست، مشهور بین علمای اهل سنت، این بحث علمای اهل سنت تو درایه دارن، علمای ما بعدها گرفتن الا قدماش، اما اهل سنت قدماشون هم دارن و ما هم عملا داشتیم اما بحثش نداشتیم، با اون این که اگر ما تعبیر بعن کردیم لازم نیست از او شنیده باشیم. یک اصطلاح فنیشون اینه، انعنه اعم از اتصاله یا انعنه مسابقه با اتصاله. مشهور بین اهل سنت در بحث درایه الحدیث، انعنه مسابقه با اتصاله. اگر گفت علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی از پدر شنیده، اتصال با توش باشه. ادعای می گفتن نه، عن ابی اعمه، چه شنیده با چه نشنیده باشه. مثلی که الان شما میگه عن الکلینی، شما که میگه عن الکلینی، از کلینی که نشنیده. لذا شما میگید و قال الکلینی فل کافی، نمیگید عن الکافی، میگید و فل کافی، چون نشنیدین که. ادعای از علمای حدیث در اهل سنت فکر میکنم مثلا چون بحث مفصل دارن، اسماء هم دارن، لیست اسماء موجوده، چیزی 4 یا 5% قائل هستن که انعنه اعم از اتصاله. یک مشکل ما هم همینه دیگه، مثلا محمد ابن سنان میگه از ابل جارود، میگن بعدها خودش گفته آ من گفتم عن ابل جارود کتاب بوده، ازش نشیدم، از بازار خریدم، کتب و نشتر ایتام نسو. این همین بحثه، اما این بحث در میان ما مطرح نشده. عرض کردیم یکی از معانی کان ضعیفن فل حدیث هم همینه، به قول نجاشی، یعنی این مبانی حدیثی ضعیفه. یکی از مبانی حدیثی ضعیف اینه که انعنه اعم از اتصاله. من میتونم بگم ابل جارود از ایشون هم نشنیدم، در کتابش دیدم. اونا میگفتن نمیشه، اگه گفتی ان ابل جارود باید ازو شنیدو، و درست هم همینه. اصلا کلمه ان رو در اینجا به کار بردن رو همین نکته به کار بردن، اصلا نکتهش این بود. یعنی ابتدای کلام از اون از کسی نشینه، ابتدا معناش اینه، ابتدای که اولین کسی گفته اون گفته، مثلا ابتدا معنا ابتدا این دیگه، ابتدا عدم مسبوقیت به غیر،
یعنی تجاوز درش هست دیگه،
من تجاوز توش نداره، هیچ کس تجاوز نگفت. اما در مثلا ولزا گفت رمیت السهم عن القوس، چرا نگفت من القوس؟ تیر رو از کمان، ما به فارسی از میگیم، شما همه ذهنتون هم کلمه از فارسیه، از در فارسی
مشخص میشه، گذشت مینه میگید آمد
من رفت، یعنی از دقت بکنی. این آقا ظرافت هایی بوده که در زبان عرب ملاحظه، ولذا اینی که مشهور اهل سنت، این هم که نجاشی میگه مثلا که، ولذا هم خوب دقت بکنید، عرض کردیم اینی که فضل میگه مثلا محمد ابن سنان من الکذابین المشهورین، اشتباه نشه، کذب در اینجا کذب فنی مراده، نه کذبی که ما داریم دروغ میگیم، از این دروغ ها شنشون عجل از اینکه بشن دروغ ها اینجوری بگیم، کذب این معنا خوب دقت. یعنی وقتی محمد ابن سنان میگه انا ابل جارود، اونا میگفتن تا گفتی انا ابل جارود، یعنی از او شنیدی یا قرائت بر او کردی، اتصال باید باشه. اون میگفته نه، مبنای من این است که من این اسناد به ابل جارود در کتاب شده باشم، از بازار خریدم. اصطلاح به کار نبود، لذا عرض کردیم که من در کتاب نجاشی در بعض میگن کان ضعیفن، این میگن تضعیفه، اما کان ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست، اصلا ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست، ضعیفن فل حدیث مبانیش در حدیث ضعیفه، نه اینکه ثقه نیست، نه اینکه دروغ میگه، نه اینکه محمد ابن سنان دروغ میگه. این که مثلا فرض کنید به سهل ابن زیاد میگه شهد علیه اشعری بالکذب، این کذب مراد این کذب فنیه، اشتباه شده، بعضی میگن کذابه، نه بابا نمیشد که شخص کذاب باشه، کل این بیش از 1000 روایتش نه، میگه اصلا معقول نیست، این کذب فنی است. سرش هم واضحه، چون هم مرحوم احمد اشعری هم سهل، هر دوش هم از تهران، حتی به تهرانه، در قم بودن، رفتن کوه برای تحمل حدیث. احمد رو قواعد تحدیث تحمل حدیث کرده، سر مقید به قواعد نبوده. وقتی میگه عن الوشا، ممکن از کتاب وشا در بازار خریده، چون احمد میدونه این چیکار کرده در کوفه. این که میگه شهد علیه بلکز این معناش، این علمای متعال جوری دیگه فهمیده
مثل قلو
این کذب اینه، اصلا نه اینکه معقوله کسی
از کجا میفهم میشه بفهمید این
خب دیگه اگر علم برای چی گذاشتن دیگه، برای اینکه آدم بفهمه. این خیلی در حوزه‌ها مون در طول هزار سال خیلی افرادی که فنشون نبوده رجال نوشتن فلان نوشتن کار رو خراب کردن. اصلا ببینید مرحوم نجاشی اینطور داره، خوب دقت کنید، میگم عبارت نجاشی رو اول این شهد علیه فقط نجاشی اوده شیخ هم نیورد، شیخ یک جایی سهل میزه اصلا توصیح کرده واسه ثقل. عرض کنم خدمتتون که ببینید عبارت نجاشی، سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی الرازی کان ضعیفن فی الحدیث وقت کان احمد ابن محمد ابن عیسی شهد علیه بالکذب. خب نجاشی داره حرف احمد رد میکنه، یا شما اشتباه میکنید، کذاب نیست، ضعیفن فی الحدیثه. خودش اول حکم میکنه کان ضعیفن فی الحدیث، این حکم نجاشیه، لکن احمد شهد علیه بلکه. آه این خیال کرده نجاشی گفته ضعیف و فلدی، احمد هم گفته کذاب دیگه. این سهل ابن زیاد این بابا نمیشه بیش از هزار، به نظر من 1900 روایت فقط در کافی از سهل ابن زیاد وجود داره، بله بیش از 2000 مجموعه کذاب. و این معقول نیست اصلا، چین چیزی اصلا معقول نیست، نه کلینی بچه طلبه هم معقول نیست از یک انسان کذاب اینقدر حدیث نبود. علایان وارد این بحث نشه، ما رو متاسفانه باز خارج کردید. این نکات فنی رو خوب دقت بکنید، وقت اینا خوب دقت کنید، دروغ نگفته، مبناش این بوده که ان اعم از اتصاله. این سنی هم دارم، ما تنها نداریم که، البته سنی ها این بحث رو از همون قدماشون مطرح کردن و زیاد دارن از اینجور، و اشعرشون من یک لیستی دیدم، قال فلان و فلان و فلان و قال کذا، اون لیستی که من دیدم بالای 90%شون میگن انعنه مسابقه با اتصاله. اگر در کتابش دیدی حق نداره بگه ان.
خطبه اعراض رو روایت شده این؟
خب بله دیگه، ما حرف اون همینه، این یک شبهه بعضی ایجاد کردن که در کتب اربعه شد، که من نمیخوام وارد بحث بشم. اگر این اصطلاح فنی شد چرا فهم نمیکنه کتب اربعه ما باقیه؟ حالا این خیلی بحث داره ها، من خیلی موجزش دارم میگم، شواهدی که ما اقامه کردیم برای این که ما موارد زیادی الان در کتب اربعه داریم، یه حدیث در یک کتاب مثلا با تحدیث آمده حدثنا فلان، همون حدیث با همون سند در یک کتاب دیگه ان فلان مقابله ان و حدثنا الی آخر، حالا دیگه وارد این اینم شبهه بعضی کردن که شاید قدمای اصحاب ما انعنه رو اعم از اتصال میدونستن. عرض کنم خلاف ظاهره، اصلا خلاف ظاهر لغت عرب هم هست. این همه بحث ما لغت میمیکنم برای این جهر، چون وقتی انعنه رو آوردن یعنی این از پدرش تجاوز کرده، از پدر انعبی یعنی از پدر تجاوز کرده به اون رسیده، نه اینکه فی کتاب عبی. ظاهر کلمه ان، من هدفم این بود که برای شناخت لغت و هیئات این ظرافت ها و معانی حرفی، این ظرافت ها رو دقت بکنید. یعنی وقتی میان یک معنایی رو نگاه میکنن، مثلا تیر از کمان، یعنی کمان فرض میکنن تیر از کمان خارج شد، تیر از کمان، رمیت السهم عن القوس، برای این نگفتن من القوس، این نکته رو در نظر میگیرن. این حرفی رو که مرحوم نجمون، البته ایشون تعبیر نداره، ما این تعبیر رو ما کردیم که معنای حرفی معانی اندکاکیه هستن که در فصول و کفایه بوده معانی عالیه، ظاهرا مرادشون همین معنا باشه، حالا به هر حال چون عالی خیلی واضح نبود ما تعبیر به اندکاکی، اینا معانی اندکاکی هستن. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما لا در تشرب دو تا نکته داریم، یکی شرب که این ماده است یا حدثه، یکی هیئت فعل که میگه از عدم به وجود آمد، یکی فعل مضارع، فعل مضارع زمان حال و آینده رو میگیره، این مجموعه چیزی که در تشرب هست. وقت سوال اینه وقتی لا میاد چه کار میکنه؟ بنابراین که لا اندکاکیست، ما اینجور گفتیم هم مندک میشه در شرب، یعنی شرب برمیداره، هم مندک میشه در هیئت، چون معنای هیئت فعل از وجود به عدم بود، میخواد بگه از عدم به وجود نیاد، روشن شد؟ از عدم به وجود نیاد، این لا معناش اینه. روشن شد. در لغت عرب چون عرض کردیم که مرارن لغت عربی مقدار حیات داره، مقدار کمبود داره، اصولا معانی انشایی رو در لغت عرب کمبود داره. مثلا به تو هم به معنای اخبار هم معنای انشاه ما داریم، مثلا اید حفظه الله مثلا هم به معنای اخبار هم معنای انشاه. اون وقت چون کمبود داره بعضی جاها رو با تغییر هیئت درست میکنه، مثلا بخواد لا تشرب رو عکسش رو بگه اشرب میگه، اصلا هیئت رو عوض میکنه، هیئت اهمیت. بعض جا هم نه، بخواد یه معنی رو عوض کنه با هیئت. وقت اگر این لا مرادش الزامه به این که از وجود از عدم به وجود نیاد اصلا، وقت جزم میده میگه لا تشرب، این یه هیئت جدید درست میکنه. اما اگر مرادش این نباشه، بلکه مرادش فقط مجرد این باشه که این کار باید از عدم به وجود نیاد، میگه آقا این آب نخور، مثلا فرض کنید پرتقال نخور، مثلا نخورید، ببینید یه دفعه میگه نخور یه دفعه میگه نخورید. در فارسی فرقش هست، در عربی فرقش با هیئت گذاشته. یه دفعه میگه لا تشرب که خود این یک هیئت داره، یه دفعه میگه لا تشرب و اینم یه هیئت جدیده. لا تشرب رو اصطلاحا ما نهی میگیریم، لا تشرب رو نهی میگیریم، لا تشرب رو هم اصطلاحا ما نفی میگیریم. و این رو هم باز آقایون گفتن که گاهی اوقات لا تشرب یا یعید و صلاته یا لا یعید و صلاته به معنای به اصطلاح باز نهیه، به معنای انشاءه. دقت کردید؟ این من یک تحلیلی براتون برای لغت که چجور چه مطلبی در لغت بود و چطور این تو قانون آمد. اونی که در لغت بود این بود، روشن شد؟ پس خود کلام بدون لا معنا داشت، لا به معنای اعدام بود. اونی که مشهور شد بین علمای اصول اعدام رو به هیئت زدند.
خودش گفت نه که اون خودش معنای هیئت داره، اون هیئت به ما خود نام هیئته،
یعنی مجموعه هیئته. ولی چرا
ما یه چیز غیر استقلالی مندک میشه در یه چیز رو باز غیر استقلالی؟
چه اشکال داره؟ مشکل نه، یه هیئت دیگه درست مشهور بین البته بحث‌های دیگه هم مطرح شد در اصول. معنای لا تشرب ببینید معناش این بود این شرب که معدومه موجود نشه، لا موجود نشه، این موجود نشه طبق اراده شما موجود نشه یا موجود نشه مطلقا ولو شما اراده نداشته باشه. مثلا لا تشرب الخمر، این شرب خمر نستجیر رو به الله موجود نشه، یعنی شراب پیشتون باشه و موجود نشه. یا اصلا لا تشرب الخمر، اصلا شراب نیست، شراب نیست که شما بخورید. این همون بحثیست که آیا مفاد صیغه نه کف نفسه یا مجرد مطلق ان یترک مجرد روشن شد. این بحث ها همه ریشه هاش یکی یکی. این بحث در اصول هم آمده تو معالم هم حتما خوندین یادتون اگه یادم بارتون. اما در حقیقت این بحث خوب بود تو کلام میکردن. یعنی ببینیم ما یه بحث لغوی میکنیم، اینا ریشه میشه، مبنا میشه، پایه میشه برای مباحث اصولی یا مباحث کلامی. مثلا یک کسی در جایی بود که اصلا شراب وجود نداره، آیا اون و دلش هم فرض و نصیب میخواد شراب بخوره، آیا اون نهی لا تشرب انجام داده یا نه؟ بعد میرو مسئله جزا برامون، ببینید دقت بکنید، باز میرو مسئله تجری الی آخری. اون سنخ مسائل طبیعتا مسائل کلامی هست. این مطلبی که ما الان اینجا مطرح میکنیم مسئله اصولی. اون مسئله اصولی اینه که آیا لا تشرب الماء به هیئت خورده یا به ماده خورده یا به هر دو خورده
یا به هر دو نخورده.
لا تسلفی و بر مالای و کل لحمو به هیئت خورده زجره یا به ماده خورده صلات نیست. لا تسلف صلات نیست یا هر دوست، هم زجره هم میگه صلات نیست. که عرض کردیم مثل ابو حنیفه قائله که به هیئت خورده به ماده هم نخورده، لذا صلات در حریر حرام هست اما صحیحه، حرام هست اما صحیحه. چرا؟ چون لا رو به ماده نزده، به هیئت زده. روشن شد این بحثا؟ فکر میکنم دیگه کاملا، چون یه بحثی رو ما به ذهن اون میامد که در مباحث و اصولی ما اول این تحلیل لغوی داده بشه. چون لغت عرب این خصلت داره دیگه، حالا این تحلیل لغوی داده بشه، بعد از تحلیل لغوی ما بیایم بحثای اصولی رو اون پایه‌گذاری بکنیم. اون تحلیلی که مرحوم آقای اصفهانی در اینجا دادن تحلیل اصولی است. حالا این رو ما عرض کردیم در باب نهی، که چون اینکه از آن گفت خود این هیئت، ما خواستم توضیح بدم مراد ما از دخول لا بر هیئت چیه، بر ماده. بعد از این مطلب ما باز یکی دیگه هم داریم، هیئت اقم الصلات اشرب الماء، این چی کار میکنه؟ اینجا اصلا هیئت دیگه. عرض کردیم در باب اخبار با انشاء چون یک فرق جوهری دیده شد، نباید همون ضوابطی رو که ما در اخبار عرض کردیم در انشاء بیاد. عرض کردیم هم الان معزال کله در لغت عرب یک مشکلی هست، و اون مشکل اینه که الفاظ خاص مواد و حیات خاص برای جمعی موارد انشاء نداره. برای بعضیش داره، چرا؟ برای موارد انشاء نداره. لذا وقتی میایم به صیغه مثلا صله، اقم الصلات، اینجا هم یک ماده هست، یک هیئت هست، لکن اینجا طبیعتش فرق میکنه، فرق طبیعی انشاء. مثل مرحوم خدا آیه اصفهانی یا مثل آیه خویی و حتی عباراتی که ما خوندیم از دیگران اشاره کردیم، ظاهرش اینه که اخبار و انشاء رو در این جهت فرق نگرفتن، هر دو ابرازه. نهایت اینه که اگر ابراز از یک امر واقعی خارج از افق نفس دادیم اسمش اخباره، اگر اخبار رو ابراز کردیم یک امری که در افق نفس ایجادش کردیم، این اسمش انشاءه، ولی هر دو یکی هم. این توضیحاتش گذشت و عرض کردیم ظاهرن اینطور که من در بعض از کتب فارسی و عربی داریم، همه اینا رو که نگاه نکردیم، چند تاش دیدیم در این حقوقدانای غربی، در همین بحثی که ما داریم بحث عقود و اینها، اینا هم ظاهرن همین مبنا رو دارن، اینا مبناشون با مثل مبنای اصفهانی یا مبنای خویی یکیه، و خلاصش اینه که در انشاء ابراز دیدن. لکن عرض کردیم مبنای معروف قدمای اصحاب و صحیح هم پیش ماست، ماهیت این دوتا با هم فرق میکنن، و یکی از فوارق اساسیشون این است که در انشاء ایجاده، اما در انشاء اخبار صرف، در خبر اخبار صرف ربطی نداره، ابراز صرفه،
حقیقت ماورای انشاء نیست.
بله اون اصلا با هم فهم، لفظ در باب انشاء خیلی تأثیر گذاره، لفظ در باب اخبار تأثیر گذار نیست، چون اخبار تابع واقع. شما گفتین اگر تب سبب سرعت نبض میشه، حالا گفتیم شما اگر معلوم شد نه به عکس، تب علت نیست، معلوله، مثلا تابع واقعش ربطی نداره. اما اگه گفتین مهمان آمد نان بخر، این میشه علت آمدن مهمان، دیگه واقعی نداره، تابع واقع باشه و الی آخر حرفایی که گفتیم، تازگی دیگه تکرار نمیکنه. اون وقت از اون طرف در لغت عرب، و لذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده وقتی میخواییم هیئت رو معنا بکنیم، هیئت افعل رو، چون ایجاده، کار این هیئت کارش ایجاد طلبه، طلبه اینی که بعضی ها میگن هیئت افعل بر نسبت طلبی، هم عرض کردیم درست نیست، دقیق نیست، خود طلبه. این طلب خودش یک مفهوم نسبیه، حالا میخواد به صیغه طلب باشه یا به لفظش باشه، به معنای اسمی باشه، مثل اطلو منک، طلبی منک کذا، این معنای اسمی به این معناست که این معنای ایجاد اینه، یه نسبتی رو، یک چیزی رو، حالتی رو تصویر میکنه بین آمر و مأمور و اون ماده که هست، و بعد باز متعلقات ماده طبق این حساب. وقتی گفت اشرب الماء، آمر و مأمور و شرب ما، وقت اینجا این بحث پیش میاد در شرب ما چه کار میکنه آمر، چون این بحث ایجاد میکنه، چی رو ایجاد میکنه؟ ایجاد میکنه فقط انگیزه برای او برای شرب ما، یا ایجاد انگیزه میکنه و در ذمه او قرار میده، میبینین در عهده اوست باید انجام بده، اگر انجام نداد ولو با کیفر و عقوبت و جزا اینها ازش میخواد انجام بده و الی آخر مطالبی که در اوامر خوندیم به این ترتیبی که من عرض کردم مطالب اوامر هم روشن میشه. اونجا البته خب بحث داره، بحث سنگینی هم داره که اون بحث ما حالا یواش باش زمینشه، چون الان بحث ما در اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی در نهی نیست، در امر اوفو بالعقوده. در این اوفو بالعقود ما چند تا نکته رو میخواییم روشن بکنیم. یک، آمر چی طلب کرده، مأمورم که عامه مکلفینه، اون ایفا رو به ذمه مأمور گذاشته. ایفا، حالا این ایفا چیه؟ باید بعد سابقا توضیحش دادیم، حالا بعد تکمیلش باید بود. این ایفا رو هم عرض کردیم طبق آیات مبارکه دو جور میشه. یه دفعه ایفا رو مستقیم به یک عمل اوفل کیل، یه دفعه ایفا رو مستقیم نسبت نمیده اوفو بالعقود. الان محل کلام ما اینه، محل کلام اساسی ما اینه، روشن شد؟ یک هیئتی است آمده، میخوایم این هیئت رو ابتدا الان تحلیل، چون ایشون مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای اصفهانی یه تحلیل اصولی فرمودن، حالا خلاف القاعده اول تحلیل ایشون رو میخونیم برای زمینه بحث، بعد خودمون وارد بحث میشیم، هم تحلیل لغوی شو چون باید این دو تا رو با هم دیگه فرق بگذاریم. اوفو کی الف سابقا هم بیان کردیم ان شاء الله ذهنتون هست، اوفو بالعقود. این دوتا عادتا حتی مسئله نذر که الحمدلله در قرآن هر دوش آمده، یوفون به نذر، یوفون به نذر و یا خافون یا من کانش فلیوف و نذور، هم اونجا بدون با آمده. اینا رو باید هم تحلیل لغوی بکنیم، هم اینجا که به اصطلاح بحث انشاست تحلیل انشاییش هم و قانونیش هم باید بدیم. مرحوم آقای اصفهانی وارد بحث اصولی شدن در حقیقت، فرمونه این امر اما مولویون او ارشادیون، ولی ارشادی به اصطلاح مولوی جاییست که موضوع عقاب و خطاب، کیفر و جزا و زندان و شلاق و ایناست. مولوی رو اصطلاحاً به خاطر اینکه مولویت مولاست و شخصی با اول ورزی موضوع کیش شخصیت، شعاع وجودی مولاست. کسی که بخواد جلو شعاع وجودی مولا رو بگیره این کیفرش میکنن که نتونه جلو شعاع بگیره. اما ارشادیت بحث شعاع وجودی مولا نیست، بحث عقوبت نیست. ارشاد است به اینکه این مثلا جزء یا شرطیت لا صلات الا به فاتحه الکتاب، بیان شرطیت جزئیت فاتحه است. شما اگر با فاتحه خوندی نمازتون درست نخوندی نمازتون باطله، چیزی نداره. لذا اگر نماز باطل خوندی بعد درست بخونی، این شعاع مولا نیست، به اصطلاح شعاع شخصیت مولا نیست. ولی ارشادی، خب چون احکام وضعی رو امرش ارشادی میدونن، عرض کردیم احکام وضعی چون این خیلی بحث مهمه، بعضی میگن که من بعضی بحثا رو تکرار میکنم به خاطر اهمیتش، نه اینکه حالا نکته‌ای داره. عرض کردیم بحث وضعی در کتب اهل سنت هم آمده و اونا از وضعی دو تا رو فقط نوشتن، شرطیت و مانعیت، اشتباه نشه، فقط دو تا. بعد ما یکی یکی قاطعیت هم اضافه کردیم، سلبیت هم اضافه کردیم، اخیراً جزئیت هم اضافه کردیم، بعد دو مرتبه صحت و فساد و نمیدونم فرض کنیم بیم که ولایت و حکومت و الی آخره. اما بحث در دنیای اصول اول اون بوده، بعد چیزای دیگه اضافه شده. حالا با چه کار کرد دیگه فعلا وارد این بحثی میشه. ما هم توضیح دادیم قاطعیت پیش ما ثابت نشد، جزئیت پیش ما ثابت نشد، سببیت و شرطیت هم مجرد اصطلاحه، اونای دیگه هم معلوم نیست که حالا به اصطلاح چیز باشه، احکام وضعی باشه. اما الاسهه او الالوزوم، اوفو بالعقود معناش اینه که این اوفو بالعقود الاسهه غالبا اصطلاحی دارن در باب عوامر در بحث مولویت، یعنی اگر عم در محل در توهم حذر و منع باشه دلالت بر اباحه میکنه. اینجا هم همینطور اوفو بالعقود شاید توهم بود، من یه چیزی گفتم ما لازم من پاش بیستم یا نه، و اصولا مزمه آیا اگر پاش بیستم درسته یا نه، یا بگردیم ببینیم شارع چینه عقدی رو، شارع میخواد بگه نه هر عقدی رو گفتین صحیحه. این ارشاد به صحت،
یعنی توهم کرده که شارع منع کرده،
ها یا گفتی این شاید درست نمو، پس من عقد بیمه انجام دادم. اوفو بالعقود میگه هر قرارداد دیگه که بستی من امضا میکنم، ملتزم بشم. عرض کردیم اصطلاحا اینها رو بهش میگن احکام امضایی. غیر از اون تأسیس و احکام امضایی، احکامی است که اصولا قانون میاد دست مکلف رو باز میکنه، یا به اصطلاح امروزی دست شهروند، دست شهروند رو باز میکنه. این جمله از قوانین وقت دست شهروند که باز شد، اینطور نیست که باز مطلق الانان بشه، میگن دست تو بازه این کارو بکن، اما شرطش اینه که نه قانون دور بزنی، قانون دیگه نمیشه. اگر شرط کردی، عهد کردی، نذر کردی وفا به نذر بکن، اما نذر نکن نصر جو شراب بخوری، با نذر قانون دور نزن، با شرط با عقد قوانین نباید دور بخوره، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. لا یمین فی معصیتن، این لا یمین فی معصیه مراد اینه،
چون مستحب واجب میکنه با نذر، با همین دیگه قانون دور میخوره، یعنی یه چیزی مستحب با نذر واجب میکنه، اونم نباید چه بشه.
خب قبول نکردن دیگه الان، الان قبول نکردن. البته مثل آقای خویی که قائل به امتناع اشد انواع امتناع، ایشون خیلی عجیبه، ایشون قبول نکرده. آقای مثل افراد دیگه که اجتماعی هستن، اونا که دیگه قبول، اونا به عکس، اونا باید قبول میکردن، اونا هم قبول نکرد. الان در موجودین غالبا اینطوره که نماز شب با نذر واجب نمیشه، نماز شب مستحب، اونم که نماز شب میخونه اگه نذرم کرد نیت استحباب بکنه. یجب الوفاء بالنذر، نه تجب صلاة اللیل. اونی که در عروه آمده شرایع دیگران، این نه خود نماز واجب میشه، اشکال شما مبنی است بر این. این آنی که غالب اجتماعا غالبا میگن نه نماز واجب نمیشه، آقای خویی هم که غالب امتناعه در این حاشیه اخیرشون برگشتن غالب این شدن. خود نماز، البته من کرارم در درسشون شنیده بودم خیلی چند بار، و میدونستیم ایشون هم یه روزی در حاشیهشون عوض میشه، چون حاشیه نه اول عروه، اول سلام، بعد دیگه حاشیهشون عوض کرد. اما من خود من کرارم در درسشون شنیدم که میفرمودن نماز واجب نمیشه، مستحب میمونه، نهایت یجب الوفاء بالنذر. این اشکاله.
شکستنش هم یک کفاره باید داشته باشه.
چیکار کردنش؟
شکستنش.
برای خود یک کفاره داد. واجب نمیشه که.
چیز کردی که.
نه دیگه وجود نماز واجب رو ترک نکرد، نماز مستحب. بله نذرش وفا نکرده.
بس حلل حرام و حرام حلال
نداره. اما در باب نذر داره، ما کان من نذر لله ففبه. حلال حرامن نداره، اون احل حرامن در عقود هم نداریم، در شروط داریم و در صلح. بابا اصطلاحات فراموش نشد، از صلح و جائزون، این جائزون بین المسلمین صحیح هم، ایشون گفت ارشاد نلسته، این صحیح هم، از صلح و جائزون بین المسلمین الا صلحن حرم حلالن و احل حرامن، از شروع از شرط المؤمنین دیشون الا شرط هم. در یمین داریم لا یمین فی معصیته، در نذر داریم ما کان من نذر لله ففه به، در عقود هم نداریم.
شرط خلاف مقتضای عقد باطله،
اون به خاطر خود مقتضای عقد، اونم لفظ نداریم، در روایت نداریم. علی حال آن روشن شد الارشاد الی صحه به این معنا. چرا؟ چون این در عقود اصلا، البته ایشون شرح نداره، این شرح من دارم عرض میکنم، عقود طبیعتش قانون دست شما رو باز کرده، این باید حدود دستبازی روشن بشه. پس قانون میگه آقا من دست شما رو در این مواضع باز کردم، هر کار که این درسته، این ارشاد و لسهه، یعنی این روشن شد، نگید که میگه میشه صحت، به این معنا که دست شما بازه، هر نوع قرار دادی بستین قبوله. ولذا مثلا خود مثل مرحوم ایروانی و آقای خوینا، این متأخرین عدهشون گفتن اگر اخذ اجرت بر واجبات بکنه اشکال نداره، این جهت دیگه خب اشکالشون همینه. مثلا من یک تومها فانه آسمون قلبو، عرض کردم باید نسان دل دو تا دلیل نگاه کنه، یکی من یک تومها فانه اگر این یا کتمان شهادت یا قبول یا تحمل شهادت، یکی هم عفو بالعقود. این میگن چون گفت من یک تومها فانه آسمون قلبو نمیتونه کتمان بکنه، پس نمیتونه اخذ اجرت برش بگیره. میگه آقا من شاهد بودم برای مطلب، لکن اگه میخوای برم پیش قاضی شاهد بودم باید پول بگیرم، قرار دادم میبندن. خوب دقت کن، طرف هم قبول میکنه، دقت کن، میگه آقا ما با هم قرار داشتیم، شما به این شاهد بودین 10,000 تومان بهت میدن، مشهور بین اصحاب بین اهل سنت جایز نیست. یکی از راهاشون راه متعدد داره، جمع بین این دوتا دلیله. این که میگه من یک تنها فانه آسمان قلبو، یعنی تو نمیتونی کتبان بکنی. اگه نمیتونی کتبان کنی عقد زوجات برای چی میکنی؟ چون اگر عقد بخواد او رو شامل بشه، یعنی پول دادی میرم میگم، ندادی نمیگم. ظاهر من یک تنها فانه مطلقا آسمان قلبو، پول بگیره نگیره. اشکال آی خوی مرحوم ایروانی استاد ایشان اینه که نه، چه ربطی به هم دارن؟ اون آیه هست من یک تومان، ایشان که کتمان نمیخواد مال پول بگیر، این آیه اوفو بلاغودم هست. این مراد ارشاد الاسهه، یعنی آیه خوی میگه اگر عقد بس که من بیام شهادت بدم و پول بگیرم، این عقد صحیحه. خوب دقت کنید، اوفو بلاغود اطلاقش اختزا میکنه این عقد صحیح باشه. اون آیه هم عمل شده بهش، رفتی و هم نه اصلا رفتی موضوعش رفتی، این مال کتمان شهادتی، این مال عقده. این ارشاد و لسهه که ایشون میگه مراد اینه. و صلی الله علی محمد.